مجله شامگاهی.
شنوندگان ارجمند، شام شما بخیر. مسئولیت معرفی مجله شامگاهی روز جمعه 9 مارت را که در تهیه آن همکارانمان در شهرهای پراگ و دوشنبه سهم گرفتند، من سید قاسمی قیامپور بر عهده دارم. برنامه را با نگاهی به رویدادهای عالم شروع میکنیم و ابتدا سرخطی چند خبر. در دمشق هنگام سرکوبی نمایش اعتراضی باز یک ساکن آسایشته به هلاکت رسید. واشنگتن و کابل در مورد دایرکتوری افغانستان گذاشتن برخی از محبسهای نظامی به سازش رسیدند و سفیر ایران در پاریس گفت که کشورش شاید به ناظران بین المللی برای ورود به مؤسسه هسته ای پارچین اجازه بدهد. تفصیل خبرها. در دمشق هنگام سرکوبی نمایش اعتراضی از سوی کارمندان امنیتی سوریه یک ساکن آسایشته به هلاکت رسیده است. مخالفین حکومت بشار اسد از مردم دعوت کرده بودند که بعد از نماز جمعه در نمایش‌های اعتراضی گرد هم بیایند. روز جمعه برهان گلیون رئیس شورای ملی سوریه نهاد مخالف حکومت دعوت کافی آنان فرستاده ویژه سازمان ملل متحد و جامعه کشورهای عرب عاید به سوریه درباره گفت‌وشوی میانی حکومت مخالفین را رد کرد و گفت که بدون فشار نظامی به حکومت بشار اسد دسترسی به سازش سیاسی غیر ممکن است. کافی آنان روز پنجشنبه خواستار حل دیپلماتیک نزاع شده و از پیامدهای ناگوار انتقال سلاح به آشوبگران سوریه هشدار داده بود. به گفته او مسلح‌سازی مخالفین وضع را پیچیده‌تر می‌سازد. و طبق یک خبر دیگر از سوریه، از صبح روز جمعه در منطقه هومز درگیری ها میان نیروهای حکومتی و نظامیان جانب مخالفین گذشته دوباره شروع شدند. با اطلاع حامیان حقوق بشر، این حال زدخورده ها در کنار شهرهای راستان و القصیر ادامه دارند. مقامات امنیتی پاکستان درباره هلاکت هفت نظامی در منطقه وزیرستان شمالی هم مرز با افغانستان خبر دادند. در این زد و خورد که در 30 کیلومتری شهر میرانشاه به وقوع پیوسته است، 8 جنگجوی مخالفی حکومت نیز کشته شدند. جنگجویان علیه نظامیان کمین گرفته بودند. در حمله جوابی چرخبالاهای ارتش سوی مخالفین آتش گشادند. واشنگتن و کابل در مورد در اختیار مقامات قدرتی افغانستان گذاشتن برخی از محبسهای نظامی که تحت نظارت نیروهای ایالات متحده بودند به سازش رسیدند. تفصیل بیشتر در گزارش همکار ما طاهری سفر.
مقامات افغانستان و آمریکا سندی را در مورد سپردن پاسبانی زندانها به اختیار خود نیروهای افغان امضا کردند. بر اساس یک یادداشت حسنی تفاهم که روز جمعه در کابل امضا شد، پاسبانی زندان پروان در نزدیکی پایگاه نظامیان آمریکا در بگرام در شهر کابل تا 6 ماه آینده به تدریج به دست مقامات افغانستان سپرده خواهد شد. در زندان پروان حدود 3000 زندانی و اکثرا افغانها نگه داشته می شوند. این یادداشت را عبدالرحیم وردگ وزیر دفاع افغانستان و ژنرال جان آلن فرمانده نیروهای ناتو و آمریکا در افغانستان امضا کردن. مسئله زندان ها یک شرط دولت کابل بود که میخواست پیش از امضای پیمان همکاری های استراتژی با آمریکا پاسبانی زندان ها به اختیار نیروهای افغان بگذرد. جان آلن روز جمعه در این باره گفت:
امروز سپردن تدریجی زندان پروان شروع می شود که ما از چند مدتی پیش در پی آن بودیم. این یک گام مهم است، گام به پیش در راه مذاکرات دایر به همکاری های استراتژی ما.
حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان بارها خواسته بود که پاسبانی تمام زندان‌های تحت محافظت سربازان آمریکا به دوش خود نیروهای افغانستان گذاشته شود و عملیات‌های شبانه نیروهای خارجی علیه تندروان را قطع کنند. اما آمریکا میگفت حکومت افغانستان هنوز برای نگهداری زندان‌ها آماده نیست و عملیات‌های شبانه یک بخش مهمی مبارزه علیه جنگجویان میباشد. افغانستان و آمریکا بیشتر از یک سال است که درباره پیمان همکاری استراتژی مذاکرات دارند که شرایط حقوقی برای ماندن بعضی از سربازان آمریکا در افغانستان را فراهم می‌کند و بر اساس ایالات متحده تا 10 سال دیگر به افغانستان کمک های مالی میرساند.
ادامه خبرها از بخش تاجیکی رادیوی آزادی. علی اهانی سفیر ایران در پاریس در صحبت با رادیوی فرانسه گفت که تهران شاید به ناظران بین المللی برای ورود به مؤسسه های هسته ای پارچین اجازه بدهد. از این پیش 5 کشور عضو دائمی شورای امنیت سازمان ملل با اضافه آلمان از مقامات ایران دعوت نمودند که دسترسی ناظران آژانس بین المللی نیروی هسته ای یا مگاته با مؤسسه پارچین را تامین کنند. از زده می شود که محض در اینجا آزمایش ها برای تولید سلاح هسته ای ایران صورت می گیرند. رئیس مگاته وزارت یوکیو امانو گفت که ناظران تا حال اجازه ورود به پرچین را دریافت نکردند. دیروز بنیامین نتانیاهو سروزیر اسرائیل اعلام داشت که در هفته های نزدیک کشورش به مؤسسه های هسته ای ایران حمله کردنی نیست، ولی این امکان را در آینده استثنا نمی خواند. در جریان سفر رسمی رئیس جمهوری پاکستان آصف علی زرداری به تاجیکستان، مسائل تکان بخشیدن به همکاری های اقتصادی میان دو کشور بررسی خواهد شد. در این باره هم در ملاقات وزیر امور خارجه پاکستان هینا ربانی کهر با سفیر تاجیکستان در اسلام آباد زبیدالله زبیدوف سخن رفت. آصف علی زرداری در جشن جهانی نوروز که امسال در شهر دوشنبه برگزار می شود شرکت خواهد کرد. زبیدالله زبیدوف هم در باره مهمترین نکته های ملاقاتش با خانم کهر به رادیوی آزادی گفت:
خانم هینا ربانی کهر قید نمود که مناسبت های سیاسی ما در سطح خوب است، ولی مناسبت های اقتصادی ما را قانع کرده نمیتواند، برای اینکه تبادل بای بین هر دو دولت در آن سطح خیلی بلند نیست، که یکی از سبب های این نداشتن سازشنامه ترانزیتی بار سه جانبه بین تاجیکستان، افغانستان و پاکستان می باشد. و پیشنهاد نمود که خوب می شود که در ملاقات سه جانبه که هنگام سفر پرزیدنت پاکستان در عید نوروز در تاجیکستان می شود، این موضوع نیز باعث بحث قرار گیرد. در صحبت اینچنین قید کرده شد که هنگام سفر پرزیدنت پاکستان به تاجیکستان، فیلیال بانک ملی پاکستان در تاجیکستان کشاده می شود، که این برای انکشاف تجارت، برای همکاری دو جانبه اقتصادی خیلی مهم است. همزمان ما صحبت کردیم که شرکت تاجیکر تا آخر ماه مارس خط مستقیم پرواز بین دوشنبه و اسلام آباد باز کرده شود، که این نیز برای انکشاف تجارت بین هر دو کشور یک گام خیلی پیش است.
زبیدالله زبیدوف بود سفیر تاجیکستان در پاکستان. دادگاه شهری پولای خرواتی از سیاستمدار و فرمانده سابق بوسنی فکرت عبدیچ را که در جنایات نظامی زمان جنگ در بوسنی در سالهای 1992 و 1995 متهم شده است، قبل از وقت از محبس رها کرد. تقریبا 3000 جانبداران عبدیچ در کنار بنای دادگاه جمع آمده از او استقبال نمودند. فکرت عبدیچ سال 2003 با اتهام دست داشتن در بازداشت و کشتارها در زمان جنگ با 20 سال محبس محکوم شده بود، و اما بعدن دادگاه خرواتی حکم حبس او را تا 15 سال کاهش داد. زمان درگیری ها در بوسنی، عبدیچ مقابل حکومت وقت کشور برخواسته در شمال و غرب منطقه مختار بوسنی غربی را تشکیل کرده بود. حامل حقوق بشر روسیه حرف های هیلاری کلینتون وزیر امور خارجه آمریکا را در آن باره که در انتخابات ریاست جمهوری روسیه پوتین غالب به چون و چرا بود تحقیرآمیز نامیدند. در اظهاراتی که زریان حامل حقوق بشر لودمیلا الکسی و لیف پانماریوف، والری برشوف و الگ ارلوف امضا کردند گفته شده است، سخنان خانم کلینتون در حال انتشار یافتند که هر روز دلیل های نوابنوی تقلب آموی نتایج رویدی آشکار می شوند. در انتخابات ریاست جمهوری روزی 4 مارس به اطلاع رسمی ولادیمیر پوتین با دریافت بیش از 63% رای‌ها پیروز شده است. اما اتحادیه خبرنگاران تاجیکستان همراه با انجمن ملی رسانه‌های خبری مستقل، سازمان مدیا الیانس و بنیاد یادبود و پشتیبانی از حقوق‌های خبرنگاران تاجیکستان از حکومت خواستار تامین دسترسی به شبکه اجتماعی فیسبوک و دیگر تارنامه‌های اینترنتی شدند. در اظهارات مشترک آنها ایجاد مانعی در دسترسی به این تارنامه‌ها چون پایمالسازی حقوق‌های شهروندان تاجیکستان برای دریافت اطلاع ارزیابی شده است. از هفته گذشته با امر خدمات علاقه نزد حکومت تاجیکستان برخی از پرووایدرها دسترسی به چند تورنما از جمله با فیسبوک را قطع کردند. و شنوندگان ارجمند، آخرین خبرها و مطالب برنامه های ما با عکس و صدا و ویدیو در تورنمای اینترنتی رادیوی آزادی هم قابلیم دریافت است. نشانی های این تورنما را برای شما باری دیگر یادآور می شویم: www.azadi.org یا www.azadi.tj. و اکنون در حاشیه خبرها.
در حاشیه خبرها نشونیدم نگوید.
مقامات تاجیکستان تاکید میکنند که سال گذشته یک عده محبوسان زندان‌های جمهوری توسط سندهای قلبکی درباره وضع سلامتیشان از زندان‌ها رها شدند. تا حال ثابت نشده است که این افراد از چه حسابی به عفو طلایی شامل شدند، ولی یک نهاد خاص در پی تحقیق قضیه شده است.
دخترخانه مرکزی ریاست اصلاحی کارون اصلاحی کجا تیار کن بگیم همچون کسل دیل یا کسل گرده یا کسل دیل یا دیگر کسل ها یا که این ولی لگانس آماده کرد بگیم
اکر این پلش حالی ما اثبات کرده نتونسته ما گفته نمیتونیم یکی در حقیقت همه خیلی هست ما یک ده نفر از امون ایشاب حاضر کمیشه کردیم و اما قرارو شانه و کرده بکر کرده ده نفر بازپس گردانده.
مجله خبری رادیوی آزادی را میشنوید و حالا سرخطی چند گزارشی این مجله. ترک محبس از راه تقلب. مقامات تاجیکستان خبری از راه قانون شکنی بر روی خطی عفو شدگان شامل کردن برخی از محبوسان را تفتیش میکنند. توجه امریکا به آسیای مرکزی بعد از سال 2014 نیز کم نخواهد شد. صحبت ویژه رابرت بلیک یاور کاتب دولتی امریکا در امور آسیای مرکزی و جنوبی با رادیوی آزادی. و بحثی ناتمام هفت حوض ماهیگیری با کدام دلیل ها این حوض ها را تا حال به صاحب ملک برنگردانیده اند. و شنوندگان ارجمند، ما در برنامه البته دیگر گزارش خانیز خواهیم داشت. یک کمیسیون حکومتی تاجیکستان به تحقیق اطلاعی شروع کرده است که گویا دست کم ده محبوس با استفاده از سندهای تقلبی طبی شامل رویخط عفو شدند. در این باره به خبرنگاران آژانس مبارزه با فساد تاجیکستان اطلاع داد، در حالی که برخی کارشناسان و سیاستمداران از روی پیشنهاد اسناد تقلبی و پرداخت رشوت از زندان رها شدن محبوسان را واقعی میخوانند. مسئولین وزارت عدلیه میگویند در برای بروی خط عفو شدگان شامل کردن محبوسان کمیسیون ویژه تصمیم میگیرد که با آن کارمندان مسئول وزارت حفظ صحت و دادستانی کل شاملند. موضوع را میرزا نبی خالق‌زاد خبرنگار آزادی در شهر دوشنبه پیگیری کرده است.
آژانس مبارزه با فساد تاجیکستان میگوید کمش ده محبوسی که با استفاده از اسناد قلبکی طبی شامل عفو سال گذشته شده بودند به زندان بازپس آورده شدند. به اطلاع آژانس مبارزه با فساد اخیراً برای تحقیق این مسئله یک کمیسیون با صلاحیت عبارت از نمایندگان وزارت تندرستی و شغل اهالی کشور تشکیل شده است. فتا سعیدوف رئیس آژانس مبارزه با فساد تاجیکستان بر رادیو آزادی این خبر را تصدیق نمود و گفت که حالا تحقیقات کمیسیون به طور جدی ادامه دارد.
یکی در حقیقت همه خیلی هست ما یک ده نفر از امون حساب حاضر کمیشه کردیم و اما قرارو شانه و کرده بکر کرده ده نفر بازپس گردانده فرما و جا کردیم.
بعضی از وکیلان مدافع میگویند که در تجربه کاری آنها چنین حالت ها شده است که بیشتر افراد تقادار با سندهای اکثر تقلبی طبی به آزادی می برایند و افرادی که در حقیقت از بیماری سیل و یا بیماری های دیگری شدید رنج می برند و پشتیبان ندارند در پس پنجره می مانند. عزت الله شریفوف سردار ریاست اصلاحی وزارت عدلی تاجیکستان گفت که در حقیقت حالا یک کمیسیون مخصوص به مسئله سندهای تقلبی در محبس ها مشغول است. از آغاز جریان اجرای قانون افتا انجام آن تنها همین کمیسیون مسئول بررسی وضع محبوسان می باشد که شامل فهرست شدند. در همین حال زیارتشا جانانوف یک ساکن شهر قرغانتپه که پسرش در یکی از زندانهای شهر دوشنبه 5 سال است که ادای جزا می کند ادعا دارد که در عفو سال گذشته پسرش شامل نشد و می افزاید که ده ها نفران دیگر که بر روی خط عفو شامل نشده بودند با سندهای تقلبی به آزادی برآمدند
و حتی کسانی که در این عفو نفر آمده بودند با واسطه دخترهای همین محبسخانه چی پسه اصلاحی یا که با واسطه دخترهای دخترخانه مرکزی ریاست اصلاحی ریاست کارهای اصلاحی حجت تیار کرده گند همچون کسل دیل یا کسل گرده یا کسل کسل ها یا که این ولی دگان خیل آماده کرده گند چی کار سبب شد حاضر تقریبا 8 نفر 3 روز پیش آورده بودند.
وکیلان مدافع میگویند که مثل قضیه جانانوف ده ها مراجعت های نزدیکان محبوسان را دارند که در حقیقت از بیماری سیل و قلب رنج میبرند ولی با هر بهانه مسئولان زندانها بررسی وضع آنها را به عقب می‌گذارند. عادتاً پس از صادر شدن فرمان عفو از طرف رئیس جمهور، کمیسیونی مخصوص تأسیس داده می‌شود و به بررسی فهرست محبوسان می‌پردازد. یک نماینده همین ریاست گفت که در عرفی اجرای قانون عفو، کمیسیونی مخصوص تأسیس داده می‌شود و در آن نمایندگان وزارت عدلیه، خصوصاً ریاست اصلاحی این وزارت، خادمان وزارت تندرستی و دادستانی کلی تاجیکستان شامل هستند و تصدیق سندهای طبی را محض همین کمیسیون بررسی می‌کند. بر اساس قانون عفو سال گذشته، بیش از 100 محبوس گرفتار بیماری سیل از محبس‌های تاجیکستان رها یافتند. این قانون عفو که به شرف 20مین سالگرد استقلال تاجیکستان تصویب شده بود، مسئله رهایی 15000 محبوسان و گمانبران عیب‌دار شونده‌ها را در بر گرفت که حدود 5000 محبوس با شمول 181 زن و 155 نابالغ آزاد شدند. مرزا نبی خالق‌زاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
شروع تفتیش خبری با اسناد تقلبی طبی، زندان را ترک نمودنی دست کم 10 محبوس.
سر از 5 مارت برنامه‌های تاجیکی رادیوی آزادی را از ساعت 10 تا 11 شب به وقت دوشنبه توسط ماهواره هادبورد گوش کنید.
پیدا نمودن برنامه دشوار نیست.
آزادی را در بخش رادیو یافته، گفتارهای ما را با صفت اعلی بشنوید.
شما در امواج برنامه های تاجیکی رادیوی آزادی قرار دارید. بعد از آغاز عملیات بین المللی ضد تروریستی در افغانستان تحت رهبری ایالات متحده، آسیای مرکزی در محور اولویت های سیاست خارجی آمریکا قرار گرفت. و اکنون با نزدیک شدن روز اخراج نیروهای بین المللی از افغانستان، کشورهای منطقه در آن اندیشند که بعد از سال 2014 سیاست ایالات متحده در آسیای مرکزی از چی قرار خواهد بود. رابر بلیک، یاوری کاتب دولتی امریکا در امور آسیای مرکزی و جنوبی، رابر بلیک در یک صحبت ویژه با رادیوی آزادی در این مسئله توضیح داده است که خلاصه آن را از همکارمون اسکندری خواجه میرزاده میشنویم.
یاوری کاتب دولتی یا خود یاوری وزیر کارهای خارجی ایالات متحده امریکا در امور آسیای مرکزی و جنوبی رابرت بلیک میگوید همکاری ایالات متحده امریکا با کشورهای آسیای مرکزی تنها با تأسیس راه شمالی انتقال مهمات محدود نبوده، آن به افزایش اعتماد میان طرف ها باعث شده است. به عقیده مقام بلندپایه امریکایی، در بعضی حالت ها این همکاری به بهبود وضع حقوق بشر هم زمینه فراهم آورده است. بلیک می افزاید
به فکرم کشورهای آسیای مرکزی به میزان مختلف از وضع افغانستان و توسعه نفوذ اسلام در منطقه نگرانند. از این رو آنها نظام دولتی خود را به آن سرعت حدودی که ما می خواهیم باز نمی کنند. اما صرف نظر از آن، ما همکاری با تمام حکومت های آسیای مرکزی را توسعه بخشیده در مسئله های مختلف مکالمه خیلی صمیمی و باز شروع نمودیم. مثلا ما درخواست کردیم که آزادی های بیشتر دینی و آزادی مطبوعات که به فکر ما مهم است و به نظم و ثبات کمک می رساند باید اجازه داده شود. مسئله دیگری که ما شدیداً روی آن کار میکنیم قاچاق انسان است. در کشورهای شبه تاجیکستان ما به پیشرفت هم شاهد شدیم. اگر قبلا دپارتمنت دولتی این کشور را در روی خط ممالک مورد نظارت شامل کرده باشد، حالا تاجیکستان در روی خط کشورهایی است که در مبارزه با قاچاق انسان همکاری میکند. همین گونه ما با کشورهای دیگر آسیای مرکزی در مسائل مربوط با آنها همکاری میکنیم.
روبرت بلیک تاکید میکند که حالا تا سال 2014 دو سال وقت مانده است و هر گونه پیشگویی درباره از نظر واشنگتن دور ماندن منطقه بعد خروج سربازان آمریکایی از افغانستان بر محل به نظر میرسد. ولی ایالات متحده آمریکا به همکاریش با افغانستان و کشورهای آسیای مرکزی اهمیت قائل است. یاوری کاتب دولتی ایالات متحده آمریکا تاکید میکند که کشورش با افغانستان همکاری دراز مدت اقتصادی راه‌اندازی خواهد کرد. همچنان حضور نظامی ایالات متحده آمریکا در افغانستان در ارتباط با تمرین نظامیان افغان و مبارزه با تروریسم ادامه خواهد کرد و طبیعت این همکاری ها حالا موضوع بحث با حکومت افغانستان است. بلیک میگوید
We will continue to have a very strong engagement with all of the Central Asian countries because it's very, very important to us that this
region stability. ما همکاری قوی با کشورهای آسیای مرکزی را دوام می‌دهیم زیرا نظم و ثبات منطقه برای ما خیلی مهم است. آسیای مرکزی منطقه امکانات اقتصادی بوده می‌تواند راه را برای همایش منطقوی باز کند. ما واقعاً بر این نظر هستیم که حالا امکانات خیلی مهم وجود دارد و ما استفاده آن را شروع می‌کنیم. این روند بعد از سال 2014 نیز دوام خواهد کرد.
An opportunity now, and we're really just starting on that process, and that's going to continue well beyond 2014.
در ارتباط با برنامه‌های بنیادی اتحاد افرااسیایی که اخیراً در معرکه پیش از انتخاباتی پرزیدنت منتخب روسیه ولادیمیر پوتین یاد می‌شدند، منصبدار والامقام آمریکایی می‌گوید تا کنون شاهد حرکت‌های جدی در این سمت نشده است.
Our main interest is in ensuring that whatever is intended.
منفعت اساسی ما این است که آسیای مرکزی به منطقه محرومیت تبدیل نیابد. به فکر ما برعکس باید به خاطر همایش بیشتر اقتصادی تلاش ورزید تا راه‌های تجاری و امکانات بیشتر تجاری در داخل آسیای مرکزی و تجارت آسیای مرکزی با کارشریکانش به ویژه کارشریکان جنوبیش از جمله هندوستان پیدا شود. در دوام 50 سال آینده این بزرگترین بازار برای کشورهای منطقه خواهد شد.
For all of these countries, you know, over the next really 50 years.
به قول بلیک، اکثر رهبران کشورهای منطقه از چنین امکانات آن آگاه بوده، از همایش بیشتر پشتیبانی میکنند و پیام واشنگتن به دوستانش در روسیه و دیگر کشورها محض همین است.
صحبت یاور کاتب دولتی ایالات متحده در امور آسیای مرکزی و جنوبی رابرت بلیک با رادیوی آزادی بود. در رابطه با سیاست آمریکا در آسیای مرکزی بعد از خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان در سال 2014.
تاجیکان در جهان نو در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و مایل میر
آزادی با شماست و شما را با تاجیکستان می‌پیوندد.
پنج حرف او
ز
او
د
ای
و شما فیسبوک و مایل میر را با تاجیکستان وصل خواهید کرد.
به صفحه دوستان ما بپیوندید.
امروز با جاویدانه.
بله شنوندگان ارجمند، شما مطالب برنامه های ما و همچنین اخبار تازه جهان و منطقه و تاجیکستان را می توانید از آزادی در سامانه های در شبکه اجتماعی فیسبوک و مویمیر هم پیدا و مطالعه کنید. و باز هم از مسائل تاجیکستان، جمعیت فعالیتش محدود ماهی پروری نوحیه عبدالرحمن جامی خطلون که با محمد یوسف حکوموف تعلق دارد، از اجرای حکم دادگاه عالی اقتصادی تاجیکستان برای با شرکت سیمزویوز برگردانیدن حوزه های ماهی پروری سرپیچ کرده است. گفته می شود که ماجرا برای حوزه های ماهی پروری بعد یک قرار اشتباهی حکومتی نوحیه سر زده است. تفصیل بیشتر این موضوع در گزارش ذوالفقار اسماعیلیان خبرنگاری آزادی در شهر دوشنبه.
مقامات شرکت سیمز ویاز دیم پروریش ماهی خوشزاد در ناحیه عبدالرحمن جامی در باره اجرا نشدنی حلنامه دادگاه عالی اقتصادی تاجیکستان دوباره به رئیس این دادگاه شکایت بردن است. زیرا حلنامه دادگاه عالی از ماه ایونی سال 2009 در باره برگرداندن ملکیت شرکت سیمز ویاز از سوی جمعیت فعالیتش محدود پروریش ماهی خوشزاد در ناحیه عبدالرحمن جامی که به محمد یوسف حکوموف تعلق دارد تا به حال اجرا نشده است. مقامات جمعیت مسئولیتش محدود پروریش ماهی خوشزاد علی‌رغم حلنامه دادگاه اقتصادی ولایت خطلان در سال 2009 و دو زینه دادگاه عالی اقتصادی نمی‌خواهد ملکیت یا دارایی شرکت سیمزوی است، یعنی هفت حوض ماهی پروری را به صاحب ملکش برگرداند. فیضعلی شریفوف نماینده شرکت سیمزویاز در این باره گفت:
سوتی عالی اقتصادی جمهوری تاجیکستان مسئله مالکیت حوزه‌های ماهی پروری ناحیه خوجمستان را با فایده ما حل کرده بود و در نتیجه اجرا ورقه اجرا نشد. می‌خواهیم که به نام رئیس سوتی عالی اقتصادی جمهور مراجعه کنیم، از بس که حلنامه سوتی عالی اقتصادی جمهوری تاجیکستان در دست ما هست، اجرا ورقه‌ش هم هست، اجرا نشده است.
محمد رحیم رجبوف معاون رئیس ناحیه عبدالرحمن جامی در گفتگو با رادیو آزادی گفت که از این کشمکش ها چند سال سپری می شود. وی افزود
با واقع با وسیله های سروپا طور حل میشه او خیلی کور. وقتی که علنومه سود میبرویا با فایده کسی که ببرویا چون او سود نزدشت میکنن ای سیلاو استرکتور رو میران همون مولیکیت رو میگیرن با صاحب موق میتیم اون مولیکیتی همون خصوصی این همون کما داریم همون جا میریم شلاغبان زدگی های تو روزگی نگیری صاحب موق نگیری تو آمدن از نمیمونن.
ماجرا بین این دو شرکت در باره صاحب ملکی به قول دادگاه عالی اقتصادی تاجیکستان به قرار حکومت ناحیه جامی به سال 2004 برمیگردد. در آن سال سعدالله بگنظروف رئیس ناحیه بود و اشتباهاً قرار میکند که حوزه‌های ماهی پروری در اختیار محمد یوسف حکوموف قرار داده شود. موافق آن محمد یوسف حکوموف 7 حوزه ماهی پروری شرکت سمزویاز را به زوری از خود میکند، در حالی که شرکت سمزویاز 7 حوزه ماهی پروری را در مزایده برگزار شده در سال 2002 قانونی خریده بود و صاحب ملک حساب میشد. این شرکت تا سال 2005 در این حوزه با ماهی پروری مشغول بود. دادگاه عالی اقتصادی بر اساس گزارش کمیته سرمایه گذاری و اموال دولتی تاجیکستان در مرافعه دادگاهی که صاحب ملکی شرکت سمزویاز را با 7 حوزه ماهی پروری قانونن تایید کرد، قرار حکومت ناحیه جامی را بکار کرد. سعدالله بگنظروف رئیس سابق ناحیه برای این کار اشتباهیش مجازات نشد، بلکه در مقامات حکومت ولایت ختان وظیفه بالاتری را صاحب شد. حالا حدود 3 سال می شود که ادعاها بین شرکت سمزویاز و جمعیت فعالیتش محدود کارخانه ماهی پروری ناحیه جامی حل خود را نیافته است. ذوالفقار اسماعیلیان، رادیوی آزادی، دوشنبه.
ماجرایی با کی تعلق داشتن حوزه های ماهی پروری در ناحیه جامی.
www.ozodi.org سامانه بخش تاجیکی رادیوی آزادی.
و اکنون همراه با همکارمان طاهر سفر که با ما در استودیو است می رویم به تورنمای رادیوی آزادی و شبکه های اجتماعی تا ببینیم که امروز بحث ها بیشتر سری کدام موضوع ها صورت گرفتند. طاهر جان، به فکرم موضوع اساسی باز همان موضوع فوتبالی میان تاجیکستان و هندوستان است که امروز در چارچوب دو جام دعوت کنفدراسیون فوتبالی آسیا برگزار شد و طوری که ما می دانیم با حساب 2-0 پایان یافت.
بله، تشکر سید قاسم. و ضمناً امروز محض همین خبری ورزشی هم در شبکه‌های اجتماعی و هم در تورنمای رادیو آزادی بحث بسیار برپا کرد و مثلا حسین‌الدین علیف از در فیسبوک نوشت که بازی تقریبا تمام شد، تشکر به شیربچه‌های تاجیک و از جریان بازی از ما پرسید. و هم بلال اسماعیل نوشت که با ما گلی سموم در کار نیست، لطفا مراقب باشه تا گل نزنن. و همچنین حسین الدین ابراز امیدواری کرده است که تیم تاجیکستان شاید در گروه خود بماند و تیم کره شمالی را در بازی آینده شکست دهد. و همین گونه در خود تورنما هم بسیار بحثی زیادی برپا شد و بعضی از خوانندگان گفتند که سهم این علی سپاهیچ مربی نوی تیم ملی تاجیکستان است که بچه ها به این موفقیت نائل شدند.
و خب ترجمه باز کدام موضوعی هستند که امروز بگیم در محور توجه شنوندگان قرار داشتند؟
بله، چون ستارگی مطبوعات تاجیک است در رابطه با گزارش دایر به زنان خبرنگار نیز در تاجیکستان شرح زیاد گرفتیم و مثلا یک نفر نوشته است که این آفرین به زنهای خبرنگاری تاجیک و دو نفر را نام برده است، آنها هم اولگا توتوبالینا و مرزیه که هر دو در روزنامه آسیا پلوس کار میکنند. و بینام یک نفری که خود نو معرفی نکرده است نوشته است که آفرین به این زنهای خبرنگار که به مشکلات زمان نگاه نکرده برای جامعه کار و خدمت دارند و کارهایشون موفقیت آرزو میکنیم. و همچنین رحیمه از دوشنبه نوشته است که این دو بانو را به صفت ژورنالیست کسبی و شجاع میشناسیم. و اگر از موضوع های فرهنگی گوییم و دایر به آمدن امیرجان صبوری
افغان، بله،
و دایر به اون هم مصاحبه که در وبسایت داریم بحثی زیاد برپا شده است و مردم از آمدن او خوشحال شدند و نظر خود را گفتند.
تا تشکر. خوب شنوندگان ارجمند، شما مگر نظری دارید حتما با سامانه اینترنتی رادیوی آزادی ارتباط پیدا کنید و بنویسید برای ما. تشکر هم کنیم. تا این سفر بود با چشم انداز با موضوعهای مهمی تارنمای آزادی و شبکه‌های اجتماعی. و اینجا شنوندگان ارجمند، این بخشی مجله خبری پایان می‌یابد. در ادامه شما را دیگر برنامه‌های جالب انتظارند. نشر نوبتی بخشی خبری بعد از نیم ساعت از سر گرفته می‌شود.
رادیوی آزادی تقدیم میکند.